أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. ما به لطف خدا به بحث شرط متأخر رسیدیم. اصل بحث بحث مهمیه، ولی تفصیلات و مباحثی که توی تراث اصول شکل گرفته یه مقدار امروزه به نظر ما بیش از حد و غیر ضروری میاد. چرا؟ بحث شرط متأخر جلسه گذشته توضیحش رو دادم، وارد شدیم، متنش هم یه مقدار خوندیم. بحث شرط متأخر خلاصش اینه که آقا میشه یه شرط شرعی برای یه مسئله، یه شرط شرعی باشه، یعنی خداوند اون شرط رو قرار داده باشه، ولی اون شرط بعد از اون عمل باشه. مثال معروفش هم همون اجازه توی بیع فضولیه، که طرف میره اول بدون اجازه شما مال شما رو بر میداره، در واقع خرید و فروش میکنه، خب مالک نیست، از شما هم اجازه نداره، در نتیجه اون بیع شکل نمیگیره. ولی بعدن مثلا فرض کن یه ماه بعد شما اجازه بدی، اون بیع از همون موقعی که این طرف انجام داده شکل میگیره، بسته میشه. البته طبق مبنای کاشفه دیگه، دوست تخصه خوندید. خب این چطور میشه بعدن شما یه ماه بعد یه کاری انجام بدی که بیاد یه ماه قبل رو تصحیح بکنه؟ امروز یه مقدار چون انقدر تو حوزه های علمیه این بحث اعتباریات، مخصوص به برکت زحماتی که علامه طباطبایی به طور اخص کشیدن و حضرت امام و یه سری از بزرگواران دیگه، این بحث اعتباریات جا افتاده. یعنی شما سری بزنید تو میاد آقا اینجا فضای اعتباریات، مشکلی نداره، خیلی سریع اینو میگید. خب این که امروز اینو سریع میگید چیزیه که سخت شکل گرفت، یعنی سیر تاریخش رو بخواییم بررسی کنید به این راحتی به این تفکر نرسید حوزه های علمیه. البته بگم یه مقدار توش هم افراط میشه، یعنی دیگه حالا تو بحثای دیگه ما عرض کردیم، یعنی بیش از حد هم دیگه هر جا میرسن میگن اعتباری و انگار تو اعتباریات هیچ قاعده و قانونی برقرار نیست و هر کاری اونجا دلمون بخواد میتونیم بکنیم، انگار یه عالمی کشف کردیم، عالم بی‌ضابطه‌ایه، هر کاری بخوایم اونجا بکنیم میشه انجام داد. اینطوری نیست. حالا دیگه تفصیلش رو اصلا اینجا نمیخوام وارد بشم، اجمالا اشاره میکنم. این الان برای شما واضحه، ولی تو تفصیلش که بخوایم وارد بشیم، ایشون از اقوال شروع کرد و به شما بگم این بحث در واقع مورد توجه خیلی از بزرگان قرار گرفت، خیلی حرف توش زدن. مثلا فرض کنید که زیر بحث همین بیع فضولی، چون تو مکاسب هم بحث بیع فضولی دارید مفصل، یعنی صفحاتی شاید بیش از 100 صفحه به این بحث پرداخته میشه و یه قسمتی از بحثاش دقیقا همین نکته است. و حتی جالب بهتون بگم بزرگی مثل شیخ انصاری رحمت الله که دیگه شیخ اعظمه، این تفکر رو نداره. یعنی یه عبارت خیلی واضحی تو کتابش داره که حالا عرض میکنم، میگه که نه، شرط در واقع عقلی با شرط شرعی فرقی نداره. یعنی چی که اون میتونه متأخر باشه این نمیتونه باشه؟ میخوام بگم بدونید بحث جدیه. البته امروزه میگم این بحث تا حدی دیگه حل شده است، هم آقای خویی رحمت الله، هم حضرت امام، هم فرض کنید خود علامه طباطبایی. حالا علامه طباطبایی کمتر اسم میبرم، چون باید کسی باشه که تو فضای فقهی اصولی خیلی در واقع متنابه باشه. علامه حاشیه کفایه داره و بحثای جالبی هم داره، ولی خب بزرگانی مثل آقای خویی، مثل امام، اینا دیگه دارن معمولا این تفکر که آقا اینجا مشکلی نداره چون تو فضای اعتباریات جا افتاده. ایشون میگه، ما دیگه توضیحاتشو خوندیم، گفت اقوالو که خواست بگه اول صفحه 281 گفت: ولی اجل ما ذکرنا من استحالت شرط المتأخر فی العقلیات اختلاف العلماء فی شرط الشرعی اختلافا کثیرا. ایشون گفت چون در شرط متأخر در عقلیات در واقع قطعا استحاله وجود داره، اختلاف شده در شرط شرعی، یعنی آیا شرط شرعی هم مثل شرط عقلی استحاله داره یا نه. فبعضهم ذهب الى امکان شرط المتأخر فی شرعیات، میگه بعضیا به این سمت رفتن که امکان داره شرط متأخر در شرعیات، و بعضهم ذهب الى استحالته استحاله داره قیاسا علی شرط العقلی کما ذکرنا آنفاً. یعنی توضیح دادیم اینایی که میگن استحاله داره میگن چه فرقی وجود داره بین شرط شرعی و عقلی؟ همانطور که شرط عقلی نمیتواند متأخر شود، چرا؟ چون شرط عقلی جزئی از شرط اصلا، یعنی این دیگه شرط عقلی مثال معروفش تو خود فقه همین قطع طریق الی مکه بود برای حج دیگه. به نظرتون معنی داره شما اول برید حج بعدش قطع طریق بکنید؟ معنی نداره دیگه. شرط عقلی یعنی عقل درک میکنه این باید مقدمه انجام بشه. خلاصه پس یه سریا ذهب الی امکانن، یه سریا ذهب الی استحالن. اینایی که استحالن حرف اصلیشون چیه؟ حرف اصلیشون اینه که آقا همانطور که در عقلی محال است در شرعی هم محال است، قاعده علت و معلول. اینا کیان؟ اینا که میگن استحاله، اینا گفتم مشهوره، شما بنویسید مشهوره متقدمینن. بله دیگه همین میخوام بگم، حتی دیگه بزرگانی مثل شیخ انصاری اینا تو این فضا. شما میخواین آدرس بنویسید، من دیدم اینجا این آدرس رو به چاپ، یعنی اونجایی که باید آدرس رو بده نداده، دقیقاً به چاپای امروز که 6 جلدی کنگره است میشه جلد 3 صفحه 401 چاپای کنگره اونجا. حالا من خواستم کتاب بیارم دیگه، دیدم همین توضیحش کافیه چون سنگینم بود. شما برید ببینید دیگه جلد 3 صفحه 401 که اونجا شیخ انصاری میگه بعضیا گفتن، خیلی جالبه میگه بعضیا گفتن که شرط شرعی تو شرط شرعی مشکلی نداره، تو شرط عقلی مشکل داره. بعد جواب میده که یعنی چی؟ شرط شرعی و عقلی فرقی نداره، تو جفتش مشکل وجود داره. یعنی عملا شیخ انصاری هم تو این فضاه. کیا میگن امکان؟ پاورقیتون درست نوشته، گفته هم محقق عراقی هم محقق خویی، آدرس هم درست داده، یعنی همین محاضرات. عبارت مرحوم خویی رحمت الله دقیقا صفحه 314 اینه، اونایی که قائل به امکانن ها، محقق عراقی رو گفته، محقق خویی رو گفته. شما بنویسید حضرت امام هم هست، علامه طباطبایی هم هست، به یه معنی بنویسید. این دیگه خیلی از متأخرین دارن به این فضا میرن، فقط این دو نفر نیستن. مثلا عبارت آقای خویی رو به عنوان نمونه و حضرت امام به عنوان نمونه بخونم براتون. صفحه اینا که دارم میگم الان مهمتر از اصل بحثه که الان ایشون آورده، ایشون یه دلایلی آورده، حالا اونم میخونیم سریع‌تر، ولی اینا که دارم میگم فضای کلی دستتون بیاد. فضای کلی اینه، ببینید حتی تا زمان شیخ انصاری، حتی تا زمان آخوند خراسانی این فضا غالبه که آقا اینا چه فرق، یعنی یه مقدار تردید وجود داره ولی باز نظر غالب اینه که اینا فرقی در واقع ندارن و محاله که بخواد. ولی آروم آروم با یه سری تلاشا یه جریانی را افتاد که آقا اصلا فضای شرعیات، فضای عرفیات یا فضای اعتباریات، هر سه واژه رو میتونید بگید، شرعیات، عرفیات، اعتباریات، هر سه واژه رو هم گفتن. اینا نه، اینا یه در واقع ویژگی خاصی داره، اون ویژگی خاص هم به ما اجازه میده که بگیم شرط متأخر ممکنه. مثلا عبارت آی خوی صفحه محاضرات همین جلد 2 صفحه 314 اینه که فباب الاحکام الشرعیه باب الاعتبارات و هو اجنبی عن باب التأثیر و التأثر ولا صلة لأحد البابین بالآخر ابدا. یعنی اصلا این دو باب، یعنی باب احکام شرعی و اعتباریات به باب تأثیر و تأثر واقعی، میبینید اصلا داره این دوتا عالم رو از هم جدا میکنه. گفتم شما به مرحوم مظفر واژه شرعیات نوشته، شما به جای شرعیات میتونید اصطلاح عرفیات بگید، میتونید اصطلاح اعتباریات بگید، میتونید شرعیات هم بگید. حالا مرحوم محقق خویی گفت باب اعتبارات، یا حضرت امام چند جا دارن مثلا مناهج جلد یک صفحه 343 خیلی جاها دارن، حالا همین به عنوان نمونه 343 فرمودن ان موضوعات الاحکام، یه باب فکر کنم جا ننوشتم چون رو همین دستی نوشتم، علاوه بر اینجوری ان موضوعات الاحکام و شرایطها کلها تکون و عرفیتن لا عقلیتن. امام چی به کار برد؟ عرفیست نه عقلی. ولل عرفه کما یرا امکانت تغییر ول بله همین جوریه به نظرم، حالا شما اصل عبارت رو ببینید، ولل عرفه کما یرا همونطوری که می‌بینی امکان و تغییر ول اضافه بل امر متأخر، یعنی عرف مشکلی نمی‌بینه. این فضا به طور مشخص تو لابلای فتح امام بوده. خب میگم فکر نکن، چون بعضی ها میخوان اینو تقریر کنن، میگن این نوع بحثا از محقق اصفهانی خیلی شروع شد. کدوم بحثا؟ این بحثا که بیاریم اصلا فضای اعتباریات، فضای عرفیات یه فضای دیگه است، معمولا ریشه رو میبرن به محقق اصفهانی. راست میگم محقق اصفهانی خیلی زحمت کشیده، ولی فکر نکنید اولین نفریشون بوده. قبل ایشون هم لابلای کلمات مخصوص فقها این هست، فقیه بزرگی مثل صاحب جواهر لابلای کلماتش این حرفا هستش. صاحب جواهر البته میگم بالا و پایین داره، ولی لابلای کلمات بعضی فقها این هست. اما خب محقق اصفهانی خیلی اینو منسجم‌تر بیان کرد، بعد دیگه شاگردانش به این پرداختن جدی و کسایی که از ایشون متاثرن. شاگردانش مثل کی؟ شایدان محقق اصفهانی مثل کی؟ انتظار دارید مرحوم مظفر اینو خیلی خوب بپردازه، ولی نپرداخته این فضا رو بیاد باز کنه توضیح بده، نه متاسفانه. ولی مثلا فرض کنید علامه طباطبایی، یعنی کسی که به طور مشخص از شایدان اصفهانی اون خط رو خیلی جدی گرفت، مرحوم علامه طباطباییه که خب همون بحث اعتباریاتش دیگه مفصله. فرض کنید تو همون نجف که بود، تو همون نجف که بود یه سری رساله ایشون داره، تو خود نجف نوشته یه سری رساله داره. میدونید که از نجف میاد ایشون تبریز، 9 سال یا 11 سال تبریز میمونه بعد میاد. خب یه سری رساله ها تو نجف ایشون نوشته، یه سری رساله ها توی تبریز نوشته، یه سری هم رساله ها و دیگه کتابای اصلیشون رو تو قم نوشتن. جز اون رساله هایی که تو نجف نوشتن رساله اعتباریاته که این رساله رو شاید مثلا کمتر دیده باشید. معمولا از اعتباریات علامه اون مقاله از اصول فلسفه روش رئالیسم رو میشناسن که ایشون اون سال 1329 تقریبا نوشته توی قم، ولی تا میگم ریشش توی نجفه. خلاصه شاگرد جدی مرحوم اصفهانی که این بحث مرحوم اصفهانی رو ادامه داد مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم مظفر انتظار این کارو بکنه ولی نمیکنه، انقدر واضح بیاد نمی کنه. حالا دلیل چی بوده؟ آیه بهجت رحمت الله هم این خط رو تقریبا دنبال کرده، یعنی تو آثار آیه بهجت هم این خط تفکیک حقیقت از اعتبار تقریبا پررنگه. آیه خویی هم دیدید، آیه خویی هم این خط رو داره دنبال میکنه. آیه خویی هم شاگرد اصفهانی هست، البته شاگرد یعنی کسی که بیشتر این تأثیر رو روش داشته آقای نائینیه، ولی خب این خط رو از اصفهانی گرفته. کس دیگه ای که بخوام بگم این خط رو از اصفهانی گرفته حضرت امامه. حضرت امام با اینکه شاگرد مستقیم اصفهانی نبوده، ولی متأثر از اصفهانی زیاد هستش حضرت امام. و جدا از اینکه علی القاعده خودشون به این حرفا رسیدن، مطمئنن از مطالعه آثار اصفهانی هم بی در واقع اثر نبوده توی بیانات ایشون. خلاصه کسایی که معروفن به اینکه این خطو دارن دنبال میکنن به طور دیگه خیلی شاخص، علامه طباطبایی و امام خمینی رحمت الله هم. این فضا رو خیلی بیشتر به قم امروز نسبت میدن به خاطر اینکه امام و علامه این فضا رو در واقع پیش میبرن. ولی شما بدونید این ریشه تو خود نجف هم داره، میگم مثل مرحوم اصفهانی، مثل آقای خویی، آقای بهجت هم هست. این یه فضای کلی از این بحث به طور کلان تفکیک حقیقت از اعتبار. حالا شما به جای اعتبار گفتم میتونید بگید عرفیات، میتونید بگید شرعیات، که این یه بحث دقیقی داره، الان نمیخوام توش وارد بشم. بحث دقیقش هم اینه که اصلا حالا تحلیل اعتباریات چی؟ حالا فرض کنید اینا افرادی بودن که به طور کلی حقیقت از اعتبار و تفکیکش رو جدی میگیرن، یه سری نتایج برش بار میکنن، نتایجش یکیش همینجاست، همین محل بحث ما که آقا شرط متأخر ممکنه یا نه، میان آره ممکنه، هیچ مشکلی هم نداره. اینا نتایجیه که تفکیک حقیقت و اعتبار داره. اما مسئله یه مقدار سخت اینه که خود این بزرگواران تو تحلیل اینکه هویت اعتبار چیست، دقیقا چه هویتی در اعتباریات و عرفیات و شرعیات هست که باعث تفاوتش میشه، تو این یه مقدار اختلاف داره. مثلا فرض کنید بیان بزرگی مثل علامه طباطبایی یه بیان دیگه خیلی خاصی شده تو این فضا، یعنی دقیقا تو تحلیل خاص اعتباریات یکم بیان خاصی شده دیگه، رفته سراغ یه سری بحثا که ما اینو توی ذیل بحثای منطقه 3-5 جلسه به اعتباریات علامه و نقدش پرداختیم. اون بیان علامه، اون تقریر خاص ایشون رو ما نمیپسندیم و یه تقریر خیلی خاصی تو طول تاریخ تراث فلسفه و اصول حساب میشه. به نظرم نباید اونو خیلی جدی گرفت، متاسفانه امروز بعضیا خیلی اونو جدی میگیرن. اون بیاناتی که مثل حضرت امام داره، اون بیاناتی که مثل خدای بهجت داره، اون بیاناتی که افراد دیگه دارن مثل آقای خویی، به اون غلظت بیانات علامه طباطبایی رحمت الله نیستش. میدونید که علامه طباطبایی بعد از اینکه اون تقریر خاص از اعتباریات رو فرمود، منتقدان زیادی پیدا کرد. اولین منتقد جدی علامه طباطبایی هم شاگرد اصلی ایشون شهید مطهریه. خیلی از شاگردان ایشون منتقد اون تقریر خاص. ببینید باید تفکیک کنید، اصل این که فضای اعتباریات از حقیقت جداست خیلی حرف درستیه، خیلی آمینو گفتن که توضیح دادم، اما اینکه دقیقاً تقریر خاص اعتباریات چیست، اینجا تقریرها مختلفه. علامه طباطبایی یه تقریر خیلی خاصی داره که خیلی میشه گفت در واقع تقریر شاذیه، ولی متاسفانه یه گروهای امروزه تو حوزه دارن این تقریر رو خیلی، این تقریر خاص رو خیلی دارن رواج میدن، واقعا کار صحیحی نیست. فکر میکنم تو فلسفه و اصول با این میتونن تحول ایجاد کنن، تو علوم انسانی با این تحول میتونن ایجاد کنن، راه به جایی نمیبره. حالا اینم از این مطلب. خب بگم این بحثا خیلی جا داره تو اصول ما بیاد، ولی متاسفانه نیست این تیپ بحثا، یعنی یه بحث کلان، اونم نه وسط بحث مقدمه واجب، اونم به بهانه بحث شرط متأخر. این بحث به بهانه دیگه جای دیگه چند بار اینو عرض کردم، لازم اصلا بیاد اول اصول به عنوان مبانی مهمی که میخوایم اصلا اصول آغاز کنیم، که آقا اصلا اصول کلن علم حقیقیه یا اعتباری. بعد این سرخ شناسی مسائل اصول نتیجهش تو روش شناسی مسائل اصوله. در نتیجه ما میخواییم تو مسائل اصول وارد بشیم، تو چه فضای استدلالی باید پیش بریم؟ اینجا اقوال اتفاقا جالبه که خیلی مختلفه. بعضیا قائلن که آقا همه مسائل اصول اعتباری است. به نظرم بیان های مکارم به این سمت رفته. بعضی از اون ور خیلی قائلن نه همه مسائل اصول حقیقی است. بعضیا این وسطن. به هر حال بیان ها خیلی مختلف وجود داره. ولی کلا این بحث که اصلا حقیقت چیز، اعتبار چیز، تقریر اعتباریات چیز، کیا قائلن کیا قائل نیستن، چه ثمراتی داره، چه تقریرایی داره، اینجور حرفا باید بیاد اول اصول. متاسفانه اصول چند بار اینا رو دیگه عرض کردم، اصول خوب شروع نمیشه. اصول با بحث چی شروع میشه؟ اصول با بحث مثلا الفاظ شروع میشه. مثلا یهو شما رو میبره توی حال و هوایی. خیلی خوب بود اینا رو دیگه قبلا عرض کردم، خیلی خوب بود که یه سری بحثای کلان اول اصول بیاد، بعد آروم آروم وارد جزئیات مسائل بشیم. یکیش همینه. کاری که آیه لاریجانی سعی کرده انجام بده کار خوبیه. البته خب اون کار خیلی کار مفصلیه. عرض کردم فلسفه اصول و ایشون 33 جلد میخواد بنویسه که بعدا برسه به خود اصول. حالا به شوخی میگن فلسفه 33 جلده خودش چقدر میشه؟ حالا یه جلدش که جلد 5ش میشه اگه اشتباه نکنم. میشد برای همه اینا رو بیارم و تفصیل بدم و اینا، دیگه یه مقدارم آخر سال آدم حوصله‌اش نمیگیره، نزدیک ماه رمضان اینا هم هست، اینا هم بی تاثیر نبود، ولی به هر حال میشد اینجا بیاریم و از این حرفا بزنیم. شاید هم آوردیم، نمیدونم، یعنی توی جمع‌بندی نمیدونم ببینم چی میشه. ولی خلاصه های لاریجانی جلد 5ش کامل یه جلد به اعتباریات اختصاص داده. ایشون هم خیلی منتقد علامه طباطبایی. البته ایشون دیگه به نظرم خیلی دیگه داره از اون ور دیگه خیلی چیز میشه. ولی خب حالا به هر حال این یه اجمالی از این فضا که تازه شرط متأخر به عنوان یه نمونه از ثمرات این فضا. حالا مرحوم مظفر فرمایششون اینه که یه سری گفتن امکان داره، یه سری گفتن استحاله داره، و ظاهبون علی الاستحاله میگه حالا اونایی که میگن استحاله داره باید یه کاری انجام بدن. ما اون احکام شرعی بود مثل بیع فضولی و بحث استحاضه و اینا، میگه باید اینا رو توضیح بدن. اونایی که میگن امکان داره مشکلی نداره، میگن امکان داره دیگه، بعدش اومده مشکلی نیست. اونایی که میگن استحاله داره باید این چیزایی که تو شریعت اومده که انگار بعدی داره اثر میذاره باید اینا رو توضیح بدن. میگه و ظاهبون علی استحاله اول ما ورد فی الشریعه، باید اول یعنی تعویل کردن آن چیزهایی که وارد شده در شریعت به تعویلات کثیر یطول شرحها، به تعویلات کثیره که شرحش طول میکشه ایشون نمیاره. حالا پاورقیتون یه توضیحاتی داده که بگم خیلی دقیق نیست این پاورقی که اینجا اومده، ولی حالا اجمالا غلط هم نیستش. مثلا یه نمونهشو عرض کنم خدمتتون. فرض کنید ما توی احکام داریم که بیع فضولی رو بعدن اجازه بده چیز میشه، درست میشه. خب فرض کنید من قائل به امکان شرط متأخر باشم، اینجا مشکلی دارم؟ من که مشکلی ندارم، میگم آقا امکان داره دیگه، بعدش اومده و این، یعنی من مبنام کاشفه میشه یا ناقله؟ من کاشفه میشه مبنام، یا مشکلی نداره الان اجازه میده میره تو اون یه ماه قبل اثر میذاره. میگم آقا ببین مثلا میدونید مشکلش چیه، من یکم اینو شورترش بکنم، مشکل اینه اونی که قائل به استحاله است میگه بابا یعنی چی تو الان اجازه دادی؟ چون میدونید کی قائل به استحاله است تو این بحث به طور اخص؟ شیخ انصاری دیگه. چون قائل به استحاله است میاد چجوری تعویل میکنه اینو؟ تو روایات فضاش اینجوریه که آقا از الان برمیگرده اون یه ماه پیشو درست میکنه. ایشون میگه نه، منظور اینه که از الان که این اجازه داد درست میشه. یعنی عملا شیخ انصاری میره به سمت مبنای چی؟ ناقله. اصلا مبنای ناقله تو این بستر شکل میگیره. اولو یعنی این کارو میکنه، تعویل میکنه یعنی این کارو میکنه. این یه نمونهش. میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه میگه آقا نگاه کن، فرض کن من الان یه چیزی از شما برداشتم رفتم در واقع خرید و فروش کردم، همین الان من دارم گناه میکنم یا نمیکنم؟ شما چی، شما باشه چی میگی؟ میگیم آقا مال مردم برداشتی با مال مردم، یعنی شما اینجوری نمیگی، میگی مال مردم برداشتی رفتی داری با مال مردم تجارت میکنی، نمیدونم این حرامه، این آتش، از این حرفا نمیزنید بهش؟ طرف بگه حالا سب با من این کار رو میکنم، ایشالله یه ماه بعد دو ماه بعد رازش میکنم اجازه بده. میگیم آقا الان برداشتی مال طرف، این مال قصبیه، نمیگید این حرفا رو نمیزنید؟ میگید آقا این مال قصبیه، این مال مثلا فلانیه، تو مال قصبی رو برداشتی رفتی باش نمیدونم چی خریدی، بعد رفتی فروختی فلان رو خریدی، هم فکر کن همه این کار، یا این مال قصبیه با مال مردم که نمیشه تجارت کرد، این گناه، این فلانه. بعد فرض کن این رفت این کارا رو کرد، اصلا فرض کن یه سال گذشت، دو سال گذشت، اصلا با این مال بچه بزرگ کرد، شما میگی آقا این بچه بعدم پدر تو رو در میاره، نون حروم بردی سر سفرت. فرض کنین این بچه هم بزرگ شد بعد 7-8-10 سال به یه دلیلی اون طرف اجازه داد. فرض کن 10 سال این تو فضای مال قصبی، اصلا زندگیش غرقه، دارم شورش میکنم ما، چون بیع فضولی اینجوری است که حالا دو روز بعد اجازه داد دیگه، حالا سری اون دو روز و سرتاشو هم بیاریم. نه فرض کن اصلا 10 سال این از فقر به غنا رسید با این مال قصبی، از فقر به غنا رسید، بعد 10 سال 20 سال طرف اجازه داد. بعد شما باشید یکم الان سخت شد که میگید آقا این 20 سال بعد اجازه طرف بر میگرده از اون موقعی که این مال، از اون فیلم رو مرور کنید، مال و برداشت و رفت فاش تجارت کرد و بچهش رو با این بزرگ کرد و نمیدونم همه اینا رو درست میکنه، هیچ مشکلی پیش نمیاد؟ این اونایی که قائل به در واقع استحاله ان و میگن نه آقا نیان چی کاشف است، همچین تصویری دارن میان، آقا چجوری این بر میگرده تمام این مشکلاتی که توی 10 سال پیش اومده بود و حل میکنه همه رو؟ به خاطر همین دیگه یا شدن ناقلهی شدن گفتن آقا اصلا محاله، یا اومدن اونایی که گفتن کاشفه گفتن دیگه کاشفه حکمیه. منظورشون اینه که مثلا احکام وضعی رو فقط بر میداره، احکام تکلیفی رو بر نمیداره. یعنی چی؟ احکام وضعی یعنی که آقا این خرید و فروش ها درسته، ولی احکام تکلیفی که مثلا آقا این گناه کرده بود برداشته بود باید توبه کنه، باید نمیدونم چیکار کنه، بعد اثرات منفی ده، اینا رو دیگه بر نمیداره. میخوام بگم به این سمت و سو رفتن. میخوام بگم احساس کردید یکم دیگه انقدر راحت نیست بگیم آقا اون اعتباریات، این حقیقت تو اعتباریات مشکلی نیست، تمام. میگم آقا اون داره اثرات میذاره و اینا. حالا میخوام بگم این بس، بدونید مفصله. فقط این بحث دل شرط متأخر نیست، این بحث کلن تو اعتباریات ریشه داره که مرحوم مظفر خیلی نمیپردازه. و احسن و ماقیل، مرحوم مظفر اینجا خب آدم انتظار داشت بیاد اینا رو بپردازه، همینه که عرض کردم و باز کنه، این اصلا این کارا رو نمیکنه، با اینکه شاگرد اصفهانیه ها، من خودم یکم تعجب میکنم اینجا خیلی جا داشت بپردازه. ایشون اینجا فقط همینو میگه، نگاه کنید، میگه احسن و ماقیل فی توجیه امکان شرط متأخر فی الشرعیات ما ان بعض مشایخ العازم فی بعض تقریرات درسی و خلاصتهو شروع میکنه، میگه آقا بهترین چیزی که گفته شده در توجیه امکان شرط متأخر در شریعت اون چیزیه که از بعض مشایخ بزرگ ما که منظورش اینجا قطعا میرزای ناینیه در بعض تقریرات درسش اومده، خلاصش هم اینه. به شما بگم ایشون یه صفحه خلاصه حرفشو میاره، برید دو خط آخر، دو خط کل آخر کل بس، میگه هازا خلاصه تو رأی شیخ المعظم، میگه خلاصه نظر ناینیه، ولا یحل مناقشه، میگه خالی از مناقشه، تازه این بهترین بود، از مناقشه هم خالی نیست هیچی، بل بحثو عن الموضوع به او سرمه مازکرنا لایس و حاضر مختصر، هیچی تموم شد. آخر نمیده آقا من مظفر شما چیوه که قبل آخرش انگار داری رد میکنی شرط متأخر رو، چرا؟ چون گفتی این که بهترینه، این بهترین هم که لایق لان مناقشه است، خودت هم که این چی نگفتی، حالا آدم نمیتونه قطعی بگه ها، یعنی آدم انتظار داشت مرحوم مظفر بپردازه. ظاهرا مرحوم مظفر برداشت من اینه که خیلی این بحث فضای حقیقت و اعتبار براش حل نبوده یا قائل نبوده، به هر حال اینجا خیلی خلاصه نپرداخته، همین کل بحثی که ایشون آورده اینه. حالا ما بعد حرف کی رو بخونیم؟ الان حالا بعد حرف ناینی رو بخونیم، ولی متاسفانه بهتون بگم ایشون حرف ناینی رو هم اشتباه نقل کرده. حالا وارد میشیم توضیحش رو میدم. ببینید حرف ناینی میگه ایشون میگه خلاصش اینه که ان الکلام تارتا یکون فی شرط المأمور به و اخرى فی شرط الحکم سواء کان تکلیفیا او وضعیا. میگه آقا ما بخوایم به این بحث بپردازیم باید دو فضا رو از هم جدا کنیم، یکی فضای شرط مأمور به، یکی فضای شرط حکمه. به من توجه بکنید، دو تا فضا رو جدا میکنه، هر کدوم 18 خط میپردازه. شرط مأمور به چیه؟ شرط حکم چیه؟ شما بنویسید شرط مأمور به عبارت اخرای شرط واجبه، شرط مأمور به عبارت اخرای شرط واجبه، شرط حکم عبارت اخرای شرط وجوبه. یا بنویسید عبارت اخرای مقدمه وجوبه، این مقدمه واجب، اون مقدمه چی؟ وجوب. یادتون مقدمه واجب و وجوب رو خوندی؟ مقدمه وجوب مقدمه واجب چی بود؟ مقدمه واجب مثل وضو و صلات بود، مقدمه وجوب مثل استطاعت و حج بود. مقدمه وجوب مقدمه بود که تا اون نمی اومد اصلا اصل وجوب نمی اومد، مثل استطاعت و حج. ولی مقدمه واجب چی بود؟ واجب به گردنت اومده، وجوبه اومده، حالا بخوای اون کار رو انجام بدی باید این کار رو بکنی. دقیقا با یه مثال اونجا هم بهتون چند بار تاکید کردم، این مثال حج خیلی مثال خوبیه. استطاعت نسبت به حج مقدمه چیست؟ وجوب. قطع مسافت از اینجا تا مکه نسبت به حج چیست؟ اون مقدمه واجب است، یعنی وجوبه گردنت اومده باید پشی بری تا اون کار رو بکنی. حالا این دوتا رو از هم میخواد تفکیک کنه، فقط اصطلاح شرط مأمور به و شرط حکمه. گفتم شرط مأمور به یعنی مقدمه واجب، شرط حکم یعنی مقدمه وجوب. این دوتا رو از هم تفکیک میکنه. بعد دیگه اما فی شرط مأمور به یعنی وارد چی میشه؟ وارد مقدمه واجب میشه. مثالش چیه اینجا شما بگید؟ ببینید مثالش مثلا اینه، فرض کنید، ببینید اون نموداری که از قبل چند جلسات پیش داشتی بیاتون باشه، مقدمه یا مقدمه چی بود؟ وجوب بود یا واجب؟ مقدمه چی تقسیم میشد به شرعی و عقلی؟ کدومشون تقسیم میشد به عقلی و شرعی؟ مقدمه واجب تقسیم میشد، یادتونه؟ یعنی میشد اول میشد داخلی خارجی، بعد خارجی میشد اینا. خلاصه مثال مقدمه وجوب همون استطاعت بود، مثال مقدمه واجب شرعی عقلی چی بود؟ مثلا مقدمه واجب عقلی مثالش چی بود؟ همون قطع طریق الی مکه برای حج. عقل میگه آقا یه واجب به گردنت اومده، میخوای واجب انجام بدی باید پشت این راهو بریم. مقدمه واجب شرعی مثالش چی بود؟ وضو و نماز دیگه. اینجوری نیست که تا وضو نگیرید نماز بهت واجب نشه. نه، نماز واجب شده، این مقدمه وجوب نیست، مقدمه واجبه، درسته؟ خب حالا از شما بپرسم، الان ببین ایشون میخواد بگه اما فی شرط مأمورون به، یعنی میخواد کاملا بره تو مقدمه واجب. شما ذهن دوباره تو مقدمه واجب، مقدمه واجب دو تا مثال داره دیگه، یه مثال تو عقلی داره، یه مثال تو شرعی داره. محل بحث ما اینجا مقدمه واجب عقلیه یا شرعیه؟ چرا شرعیه؟ چی؟ ببینید اولا کل این بحث تو مقدمات شرعی است. یا خط اول رو نگاه کنید، گفت لا شک، خط اول شرح متأخر گفت لا شک فی ان من الشروط الشرعیه. پس خیالتون راحت، اصلا کل بحث شرط متأخر شما میتونید رو تیترش بنویسید شرط شرعی متأخر. به من بگید، میگم مثلا رو تیتر اینو بنویسید که هیچ وقت اشتباه نکنید. اصلا همه بحث رو شرط شرعی متأخره که ممکن اولا، یعنی تیتر رو اینجوری بکنید شرط شرعی متأخر، یعنی از شرط و شرعی و المتأخر و ممکن اولا. اصلا رو عقلی ما بحثی ندارید. چرا؟ چرا؟ چی؟ نه، یعنی شرط عقلی متأخر قطعا محاله، یعنی عقلی که قطعا محاله، فقط شرعیه که ممکن سوال میکنی ممکنه یا ممکن نیست. حالا یه عده اونجا میگن مثل عقلیات محاله، یه سری میگن نه محال نیست. واضحه؟ پس این تیتر رو درست کنید، تیتر این از شرط و شرعی و المتأخر رو ممکنون اولا. چرا شرعی؟ چون عقلی که قطعا محاله. حالا میخوایم ببینیم شرعی هم مثل عقلی محاله یا نیستش. در نتیجه اینجا که میگه شرط مأمورون به، منظور فقط چیه؟ مقدمه واجب شرعیه، یعنی منحصر تو چه تیف مثالاییه؟ وضو و نمازه، درسته؟ حالا اینجا به شما بگم اصلا این بحثی که از الان داریم میخونیم هیچ ربطی به بحث مقدمه واجب دیگه نداره ها. ببینید مقدمه واجب یه بحثیه، به بهانش این بحث مطرح شد. اصلا شما فرض کنید ما اینجا تو بحث مقدمه واجب نیستیم، اصلا کاری با دیگه ما با بحث مقدمه واجب نداریم، چه بحث مستقلیه. حالا تازه میخوایم واردش بشیم. حالا من از شما میپرسم مثال پس چی شد مقدمه واجب شرعی؟ همه اینا رو گفتم که بگم مثال اینجا مثل چیه؟ مثل وضوء و نمازه. به نظر شما مشکلی داره خداوند، فرض کنید خداوند به جای اینکه وضو رو بگه قبل نماز بگیرید، بگه وضو رو بعد نماز بگیرید، به نظر تو مشکلی داره؟ بگه آقا من به شما واجب کردم، یه کاریه، اولش با تکبیر شروع میشه و اینا، همون نماز رو بگه نماز رو که تموم کردید پشید برید با آب وضو بگیرید، به نظرتون این مشکلی داره؟ یعنی الان شما احساس مشکلی میکنید به جای اینکه خدا بگه قبلش وضو بگیرید بگه بعدش وضو بگیرید؟ مثلا احسن تسبیح از ذره که بعد نماز مستحب، الان واجب فرض کنید واجب باشه، مشکلی داره؟ چه مشکلی داره؟ شما یه چیزی تو ذهنت هست، چه مشکلی داره؟ بگه آقا اصلا من طهارت بعد از این کار رو شرط میکنم. الان چطور طهارت قبل از این کار شرطه؟ اصلا طهارت بعد از این شرط فرض کنید، چه مشکلی داره؟ اصلا برای اون نیست، ولی گفته آقا این نمازه وقتی قبوله که بعدش طهارت داشته باشی.
خدا شرط
کرده؟ آره دیگه، چون دقیقاً چون خدا شرط کرده، به خاطر همین تاکید کردم که اینجا بحث ما مقدمه واجب شرعیه، درنش مشکلی نداره. مثلا بحثای تکوینی حقیقی ها، از این تیپ بحثا. حالا بعد فرض مثلا بعدش مرد، فرض کن سلام نمازو گفت مرد، این خلاصه کارش انجام داده نداره، پسر بزرگتر باید قضا کنه نکنه، از این حرفا، ولی مشکلی نداره، درسته؟ آره شعار دوست داشته بگه بعدش بود، ما عادت کردیم قبلش احساس میکنیم نمیشه، ولی میشه، واقعا فکر کنید میشه. تو کلن تو مأمورون به ما مشکلی نداریم، اتفاقا مشکل این بحث کجاست؟ تو شرط مأمور به نیست، مشکل این بحث تو شرط حکمه به قول ایشون، یعنی تو مقدمه وجوبه. میدونی چرا مشکل اونجاست؟ اونجا میخوایم بگیم آقا یه کاری باید بکنی، تازه این اگر این مقدمه وجوب چی بود؟ شرط حکم چی بود؟ این بود که اگه این کارو بکنی تازه اون بهت واجب میشه. مقدمه وجوب این بود دیگه که آقا مثلا اگه مستطیع شدی تازه بهت حج واجب میشه. حالا فرض کن این بعدش باشه، یعنی خدا بگه اول حج رو برو فقط به شرطی که بعدا مستطیع بشی. یکم آدم اینجا احساس میکنه این نمیشه، حتی این حال مثلا استطاعت یه مقدار حالت عقلی داره، خیلی کامل شرعی نیست، ولی باید یه مثالی بزنیم که شرعی باشه. مثل همین بحث بیع فضولیش، مثالش همینه دیگه. یعنی الان تو یه کاری میکنی، الان این درست نیست، ولی بعدن با یه شرطی این درست بشه، به شکل وجوبی و حرمتی یا تو تکلیفی، به شکل صحت و فسادی تو وضعی. واضح شد؟ یعنی میخوام بگم مشکل الان تو شرط مأمور به نیست، بخاطر ما اینا سری میخونیم. میدونید شرط مأمور به، یه حالا بسیم شرط وجوب، اونو بیشتر توضیح میدم. شرط مأمور به میدونید یعنی چی؟ یعنی آقا خدا به جایی که مثلا این پنج جزء از تو بخواد، بگه آقا این پنج جزء به شرطی که یه کار دیگه بعدم بکنی ازت میخوام، مشکلی نداره. تو شرط واجب اصلا هیچ مشکلی وجود نداره، بخاطر خیلی اینجا رو قبول دارن میگن. اما فی شرط مأمور به، فن مجرد کونه هیچ، مجرد کونه این ضمیر هی رو به متأخر بودن بزنید، مجرد این که مأمور به متأخر باشه، مأمور به متأخر شرط شرعی برای مأمور به باشه، لا مانع من، میگه اصلا مشکلی نداریم. لنه لیس معناه، میگه اصلا معناش نیست الا اخذه قیدا فی المأمور به. میگه آقا شارع دوست داشته بگه این 10 تا کارو الان بکنی، به قولشون میگه آقا بعدش اصلا من خواستم تسبیحاتم به شما واجب، اصلا هر نمازی وقتی قبوله که سه روز بعد یه سجده مثلا انجام بدید، هیچ مشکلی نداره، یعنی هیچ چیزی نداره، هیچ سختی نداره. خدا دوست داشته به جایی که نماز مثلا پیوسته باشه گسستش کنه، میشه همه اینا. مثلا میگه دو رکعت الان بخون، وقتی قبوله که یه دو رکعت دیگه هم سه روز بعد قاطی میشد، آهی بعد قاطی میکردید، ولی مشکلی نداره، یعنی مشکل عقلی وجود نداره اینجا. میگه چون اصلا خود دوست داشته قید در مأمور به بعدش بیاره. چرا؟ الا ان تكون الحصه الخاصه من المأمور مأمور به هی المطلوبه. میگه اونی که برای شاره دوست داشته اینجا، یا اونی که برای من مطلوبه نمازیه که مثلا 5 دقیقه بعدش یه سجده انجام بدی، این بعد این حصه خاص. هر نمازی رو من قبول ندارم، فرض کن طهارت قبلش باشه، نمازو بخون 10 دقیقه بعدش هم یه سجده برو، هیچ مشکلی نیاد، مثلا فرداش صدقه بده. میخوام بگم هی دارم مثالا رو زیاد میکنم، هیچ مشکلی نیست، شاره دوست داره میتونه این کارو بکنه، اینجا هیچ مشکلی وجود نداره، تو قسمت بعده که مشکل وجود داره. میگه و کما یجوز ذلک فی الامر السابق، امر سابق یعنی مثلا شرط متقدم، و المقارن یعنی شرط مقارن. میگه کما اینکه این یجوز در این که خدا یه شرطی رو قبل بذاره یا مقارن بذاره، قبل مثل وضو، مقارن مثل استقبال، فانه یجوز فی اللاحق یعنی در شرط متأخرم جایز بلاخر، یعنی اینجا هیچ نکته‌ای وجود نداره. همین. نعم البته یه چیزی هست، اذا رجع الشرط الشرعی الی شرط واقعی، شما می‌نویسید منظور از این واقعی عقلیه، اگه این شرط شرعیه به یه شرط عقلی برگرده. مثلا چی؟ مثلا اینجوری باشه، حالا نیستا، ولی مثلا فرض اینجوری باشه که رجوع شرط غسل لیلی، هم تو بحث استحاضه، که آقا غسلی که شب بکنه برای مستحاضه کثیره که تازه بخواد بیاد روزش رو درست بکنه، الا انه مثلا خدا بگه آقا اون غسل رو شب انجام بده، الا انه رافع اون للحدث فی النهار. ببین خانم توی ظهر داره خون میبینه، درسته باز نمی کنم ولی دیگه اجمالا میده داره خون میبینه، یعنی داره یه چیزی هست واقعا تکبینن. بعد خداوند بیاد بگه آقا شب که غسل کنی، اصلا این غسله میاد اون خونی که دیدی رو انگار ندیدی میکنه. میگه آقا انگار ندیدی یعنی چی؟ یعنی واقعا من خونی ندیدم؟ نه خب من دیدم دیگه، اون هر صد بارم غسل کنم این خون رو دیدم. میگه اگه به این بخواد برگره، یعنی اینو اینجوری معنی کنید، الا انه رافع للحدث، یعنی بیاد تکوینن، اینو حتما بنویسید، یعنی بیاد تکوینن بگوید خون نبوده. این نمیشه تکوینن بگه خون نبوده در ظهر به نهار، این نمیشه، نه میتونه بیاد بگه آقا اون خونه کلاخونه برای من، یعنی برای من اشاره مهم نیست، نه خونه واقعا هست. میگه بله اگه اینجوری باشه قبول نیست که بیاد بگه آقا یه چیز انگار بگیم آقا شیشه‌ای که مثلا زور شکسته، فرض کن نشکسته یه چیزه، این که بگیم واقعا نشکسته اصلا محال همچین حرفی بزنیم، یه چیز واضحی داره میگه معلوم خدای همچین حرفی نمیزنه دیگه. فنه و یکون و ایزن هی نزن واضح الاستعاله، میگه این که واضح الاستعاله است، چون مثل شرط عقلی میشه دیگه، که شرط واقعی بلا فرق، که شرط واقعی هم همون شرط عقلی. حالا خلاصه و سر و زالک، سر چی؟ شما این نعم رو توی یه پرانتز بذارید قاطی نکنید، این چی آره این نعم تو پرانتز باشه، این که بعدش میگه بس سر و زالک به قبل این نعم میخوره، حواستون باشه این نعم توی پرانتزی بود. سر و زالک، زالک رو دقیقا بزنید به این که اشکال ندارد تأخر شرط در شرط واجب، به اصل بحث میخوره، این که آقا چرا اشکال نداره، شما خیلی واضح گفتی این که مشکلی نداره، چرا اشکال نداره؟ و سر و زالک ان المطلوب لما کانه هو الحصه الخاصه، حصه خاصه یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا بخواد نماز رو واجب کنه، البته نه هر نمازی، حصه خاصه ای از نماز، کدوم؟ مثلا نمازی که فرض کن 10 دقیقه بعدش بری صدقه بدی، بیچاره بودیم البته اگه اینجوری بود، حالا خدا شو اینجوری نیست ولی خب. و سر رزاله ان المطلوب لما کانه هو الحصه الخاصه من طبیعی المامور، به طبیعی مامور مثلا چی؟ طبیعی مامور رو به یعنی مثلا صلات، صلات یعنی از تکبیرت الاحرامش تا سلامش، میگه آقا هر طبیعی صلاتی نه، طبیعی صلاتی که قبلش طهارت داشته باشی، مثلا 10 دقیقه بعدش هم بری مثلا تسبیحات بگی یا بری صدقه بدی یا یه کاری بکنی، فرض کن میگه وقتی مطلوب اینه یه حسه خاصه است، فوجود القید المتأخر لا شأن له الا الکشف عن وجود تلک الحسه، میگه مامور قید متأخر هیچ شأنی نداره الا اینکه کشف میکنه از وجود تلک الحسه، یعنی چی؟ فی ظرف کونها مطلوبه، ببین یعنی خدا قبلش گفته بود من نمازی از شما میخوام که 10 دقیقه بعدش صدقه بدی، خب من الان نماز خوندم نمازم تمامه؟ میگیم نه، باید صبر کنی 10 دقیقه بعد صدقه رو بدی تمام میشه، هیچ مشکلی نیست، میگه خدا اینو از تو خواسته بود، وقتی صدقه رو بدی کشف میشه که تو از اول داشتی درست، یعنی کل چیزت قبوله. بلا محصور فی ذلک، انما المحصور، میگه محصور اینجا وجود نداره، فقط محصور کجاست؟ انما المحصور فی تأثیر المتأخر فی المتقدم، یعنی اون بعدیه بیاد یه تأثیر، شما بنویسید تأثیر یعنی تأثیر تکوینی واقعی، نه هر تأثیری، نه تأثیر شرعی، تأثیر تکوینی، یعنی بیاد واقعا بخواد یه چیزی رو این عقب عوض کنه. خب حالا و اما فی شرط الحکم، از اینجا بحث سخت میشه، از اون بحث سخت متاسفانه مرحوم مظفر نیورده ها، یه چیزی رفت توی حالا هوای دیگه ای. اما فی شرط الحکم شما بنویسید، شرط حکم یعنی چی؟ یعنی شرط، یعنی وجوب، یعنی مقدمه وجوب، یعنی اون چیزی که بعدن میاد. ببین میدونید مشکل اینجا چیه؟ مشکل اینجا اینه، شما یه کاری الان انجام میدی، بعدن یه کاری انجام بدی میفهمی که الان این بهت واجب بوده، الان چرا پس انجامش دادی؟ این مشکل میبینید کجاست؟ ببین هنوز به من چیزی واجب نیست، یه کاری انجام میدم که بعدن یه شرط متأخری بیاد که اون بیاد این تازه واجب میشه، درست شد؟ فرض کنید خدا بگه حج به شرطی واجبه، ببین الان استطاعت شرط وجوب حجه دیگه، باید اول مستطیع بشی بعد به تازه به وجوب حج به گردنت بیاد، فرض کنید خداوند بگه نه وجوب حج وقتی میاد که بعد از حج مثلا 100 تومن صدقه بدی، بعد از حج میگیم آقا پس من الان که بهم حج واجبه یا نه؟ حج واجبه الان؟ میگیم نه حج واجب نیست، بچه رو من باید برم، بعدش که انجام بدم واجب میشه، خب بعدش انجام نمیدین چی میشه؟ چجوری باید حلش بکنیم؟ اینجا یکم مشکل ایجاد میشه. حالا مثال واقعیش رو بزنم، این مثال یکم فاحشه که یه جوریه، مثال واقعیش اینه، یعنی بخوام تمثیلی کنم که خود ایشون هم میگه اینو، فرض کنید نماز اولش که شما چه شرطی داره؟ چه سری شروط عامه داره هر تکلیفی از جمله نماز، شروط عامه تکلیف چیه؟ بلوغ و قدرت و عقل و اینا دیگه. خب شما الان میخوای نماز بخونی، مطمئنی تا آخر نماز قدرتت باقی میمونه یا مثلا عقلت باقی میمونه؟ بلوغت البته احتمال زیاد باقی میمونه تا آخرش، ولی از اول که شروع میکنی مطمئنی تا آخرش قدرتت باقی میمونه؟ مطمئن نیستی دیگه. پس نگاه کن، پس الان که وارد نماز میشی به شرطی این نماز الان بهت واجبه که تا آخر اون قدرته بمونه. اگه قدرت نمونه اصلا این نماز از اول بهت واجب نبوده. درست شد؟ واضحه؟ این مثال واقعی اینجاست، تو شرط، تو حکم تکلیفی. تو حکم وضعی چی؟ تو حکم وضعی مثل صحت و فساد و اینا دیگه، این بیعی که الان فضولی انجام دادی این صحیحه یا صحیح نیست؟ میگم آقا این به شرطی صحیحه که بعدن اجازه بده. این مشکلشون اینه. حالا شما الان احساس کنید این حرف ادامه حرف کیه؟ ایشون میخواد بگه اینجا مشکلی نداره. احساس کنید این حرف حرف کیه که الان میخواد شروع کنه مزخرف گفتن؟ احساس کنید این حرف ناینیه دیگه، درسته؟ شما بنویسید ناینی تو این قسمت اصلا گفته محاله. مرحوم مظفر اینجا یه اشتباهی کرده. مرحوم مظفر قبلش گفت آقا این بعضی از بزرگان اینو میگن که قطعا منظورش ناینیه. چرا؟ چون این حرفو نه از استادانشون هیچ کس نزده، نه اصفهانی اینجوری گفته، نه در واقع آوازیا گفته، هیچ کس اینجوری نگفته. قطعا این منظورش ناینی بوده. اصلا عبارت شبیه عبارتای اجوده. خب اینجا ایشون اشتباه کرده. ناینی اینجا قائل به چیه؟ تو شرط حکم. ناینی قائل به محال بودن شرط متأخره. ایشون ولی داره چه عبارتایی میاره؟ عبارتایی میاره که بگه شرط متأخر در اینجا هم چیست؟ در اینجا هم ممکن است. حالا مرحوم مظفر چه اشتباهی کرده به نظرتون؟ اینجا آدم تقریبا اگه تفحص کنید مطمئن میشید که ببین اجود تقریر آقای خویی از ناینیه. خب عبارتایی که از اینجا تا اینجا حرفای ناینی بوده تا اینجا، ولی از اینجا به بعد حرفای آقای خویی شده. با اینکه ایشون از اولش گفت کلا این حرفای ناینیه، از اینجا بعد حرفای خوییه، شبیه پاورقی اجود و شبیه اون چیزی که تو درسای خارج خود آقای خویی گفته و قائله، حتی تو محاضرات هم هست. اینجا یه اشتباه بر مرحوم مظفر پیش اومده. به من بگید کتابی که دست مرحوم مظفر اجود بوده، پاورقی های خویی به نظرم یکم چون طولانی پاورقیش رفته صفحه بعد، ایشون همجوری سری برق زده. حالا چه جوری بوده تقریبا مطمئنم اینجوری شده. حرف آی خویی که در واقع آی خویی تو اینجا قائل به این که شرط متأخر اینجا هم جایز است، ناینی قائل که شرط متأخر اینجا محال است. مرحوم مظفر حرف آی خویی رو سری که برق زده احساس کرد حرف ناینیه، به خاطر این اولش گفته بود که آقا اینا رو ناینی گفته. ناینی فقط تیکه اولو گفته بود تو شرط مأمورون به جایز است شرط متأخر، اما تو شرط حکم میگه محال است. چی شده مرحوم مظفر اشتباه کرده؟ حرف آقای خویی و فکر حرف ناینیه، یعنی حاشیه و متن با هم قاطی شده. ما دیگه سریع بخونیم چون خیلی هم مهم نیست. اما فی شرط حکم سواء کان الحکم تکلیفیا ام وضعیا فان الشرط فیه معناه اخذه مفروض الوجود. میگه شرط در شرط حکم معناش اینه که اخذه مفروض الوجود و الحصول فی مقام جعل حکم انشائه. یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که خدا میخواد این حکمو بگه آقا این بر شما واجبه، میگه البته مفروض الوجود و حصول گرفته، بعد از این یه کاری باید انجام بدی. فضا واضحه دیگه. میگه آقا این به شرطی به شما واجبه که بعدش این کارو بکنی. یعنی خداوند وقتی داره جعل میکنه، انشاء میکنه، مفروض الوجود و حصول گرفته شرطی که بعدن میخواد بیاد. و کنه مفروض الوجود لا یفرق بین فیه بین ان یکون متقدما او مقارنا او متأخرا. ببین مثلا فرض کن خدا رو میخواد نماز رو به شما واجب کنه، میگه آقا نماز به شما واجبه. همینجا که خداوند داره میگه نماز به شما واجبه، فرض گرفته قبلش طهارت انجام دادی، یعنی طهارت رو مفروض گرفته. یا مثلا همینجا فرض گرفته شما رو به قبله وایسادی، همین طور میتونه فرض بگیره الان نماز به شما واجبه به شرطی که بعدش صدقه بدی. دقت بکنید فرقش با مثال قبل چی بود. مثال قبل صدقه دادن مقدمه واجب بود، اما چه داریم طوری تقریر میکنیم صدقه دادن بعد مقدمه وجوب اصل این نمازه بشه. میگه آقا خلاصه خدا در مقام انشاء وجوب اینو مفروض الوجود گرفته. کن یج علی الحکم فی الشرط. مثال مثلا توی همین استحاضه اینو بخوام تطبیقش بدم، کن یج علی الحکم، حکم تو بحث استحاره وجوب صومه، درسته؟ قرار بده حکم را فی شرط المتأخر، یعنی همون بحث غسل لیلی، علل موضوع که موضوع صومه، یعنی وجوب صوم، المقید به قیده، یعنی اون حکمه که بر موضوع یعنی وجوب صومه مقید به قیدیه. شما بگید مقید به چه قیدیه؟ قیده چیه؟ تو بحث استحاضه اون غسل لیلی، یعنی قرار داده حکم را که یعنی وجوب را در بحث شرط متأخر علل موضوع که مثلا صوم باشه مقید به قیدی، که قید یعنی اون غسل لیلیه، که اخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع، یعنی خداوند داره به این خانم واجب میکنه که شما الان چیز کن، الان روزه بگیر، الان روزه به شما واجبه، روزه الان به شرطی واجبه که شب بری چیکار بکنی؟ شب بری غسل بکنی. اینجا یه مثالی برای، چون یه مقدار پیچیده شد، برای تقریب بسر یه مثالی میزنه، میگه و یتقرب ذلک الی الذهن، میگه و نزدیک میکند این بحث رو به ذهن، به قیاسهی برشی بر واجب مرکب تدریجی الحصول. مثلا صلات رو در نظر بگیرید، صلات مثلا فرض کنید 5 دقیقه طول میکشه تا شما اولش تکبیر رو میگی، بعد حمد رو میخونی، بعد رکوع سجود همینجوری میری تا سلام آخر نماز. میگه آقا من یه مثالی بزنم برای تقریب به ذهن، مثال یعنی فقط یه تمثیله ها. میگه فن تکلیف فی فعلیتهی فل جزء الاول، جزء اول نماز چیه؟ همون تکبیرشه دیگه، درسته، نیت و تکبیرش. میگه فعلیت یعنی امتثالش و وجوبش، و ما بعده یبقا مراعا، میگه مراعا یعنی معلقه، الا ان یحصل الجزء الاخیر، یعنی اون جزء آخر از مرکب. جزء آخر از مرکب چیه؟ صلاته، چی؟ سلامه. میگه وقد بقیت، و اینکه باقی باشه، الهین حصول کمال الاجزا، چی؟ شرایط و تکلیف. شرایط تکلیف یعنی چی؟ یعنی اصل وجوب نماز. همون مثالی که تو از خارجم عرض کردم دیگه، فرض کن همین الان که شما داری تکبیر رو میگی، الله اکبر میگی، وارد نماز بشی، مطمئنی تا آخر نماز قدرتت باقی میمونه؟ نه. فرض کن وسط نماز قدرت ازت زائل شد، قدرت ازت زائل شد، این نمازه از اول بهت واجب بوده، اما موقعی که شروع کردی میگیم نه دیگه وسطش قدرت نداشتیم، این دیگه درست نبوده، این اولش به شرطی درسته که تا آخرش این شرایط عام تکلیف باقی بمونه، بقیت الی حصول کمال اجزا، یعنی تمام شدن همه اجزا، شرایط و تکلیف من الحیات و قدرت و نحوه ما، که عقل و اینا باشه دیگه، یعنی نحوه ما، یعنی نحوه در واقع شروط وجوب. و ها کذا یفرز الحال فیما نحن فیه، میگه شبیه این تو بحث ما هم هست، و ان الحکم فی الشرط المتأخر یبقا فی فعلیته مراعا الا ان، یعنی معلق میمونه الا ان یحصل الشرط الذی اخذ مفروض الحصول. ببین خدا گفت این کار مثلا واجبه یا این کار صحیحه، البته مفروض گرفت که بعدش یه چیزی انجام بشه، مثلا این بی صحیحه، مفروض گرفت که 2 ماه بعد مثلا طرف بیاد اجازه بده. باز دوباره تمثیل میکنه، به همون تمثیل برمیگرده، میگه کما ان الجزء الاول من المرکب التدریجی الواجب، مثلا همون تکبیره، فی فرد حصول جمیع اجزا یکون واجبن و فعلی الوجوب من اول امر. مثلا همین الان فرض کن اذان شده، الان به شما نماز واجبه؟ همین الان ها. همین الان اذان، همین الان نماز به شما واجبه؟ میگید علل قاعده، میگی آره، درستم هست بگی آره، الان واقعا همین الان به شما واجبه، البته مفروض گرفتی که تا همین الان، یعنی تا 4-5 دقیقه بعد حداقل اون، یعنی همون قدری که عرفانی نمازو میتونی بخونی، اون شروط تکلیف باشه. فرض کن تقدیر شما اینه 1 دقیقه بعد از آن شما بمیری، نماز به گردنت میاد؟ نمیاد دیگه، چون اون قدری که شرط اصل تکلیف داره. ولی چطور از همون لحظه که از آن میگه، میگه از همین الان بهم واجبه، به خاطر الان واجبه مفروض گرفتی که تا 4 دقیقه بعد اون شرط ها میمونه، یعنی اتفاقا با شرط متأخر داری اون حرف رو میزنی. اینجا بحث زیادی داره، حالا دیگه در همین حدی که ایشون آورده، ایشون دوباره به اون مثال برمیگرده، یعنی توضیح میده، میگه از اون اول بهت واجبه، البته در لا، این لاش رو زیرش خط بکشید، بکشید چون بعدا میخوام استفاده کنم، لا ان فعلیته تکون بعد حصول جمیع اجزا، میگه نه اینکه بگی آقا الان به هم واجب نیست، وقتی 4 دقیقه گذشت شرایط باقی مون اون موقع به هم واجبه. میگه اینو نگو، نه همین الان تا اذان گفت بهت واجبه، فقط الان بهت واجبه در فرض اون شرط متأخره، یعنی مفروض گرفتی که تا 4 دقیقه بعد، یعنی از الان به گردنت اومده، نه اینکه 4 دقیقه بعد که گذشت بگی ای خب الان فهمیدم که 4 دقیقه پیش به گردنم بود، اینجوری نه. لا ان فعلیت هو تکون بعد حصول جمیع اجزا و کذا باقی الاجزا لا تکون فعلیت و وجوبا بعد حصول جزء الاخیر. میگه نه اینکه همه اینا واجب نباشه تا آخرش بفهمین. میدون چرا اگه بگیم اینا واجب نیست چه مشکل پیش میاد؟ کسی نماز نمیخونه یا کسی هیچ کاری نمیکنه، یا الان بهم واجبه، میگیم نه الان بهت واجب نیست. خب الان چی؟ الان بهت واجبه. چرا؟ چون هر بار بگه الان واجبه میگیم نه، به شرطی که 4 دقیقه بعد. میگه نه اینجوری نیست که 4 دقیقه بعد برگرده الان واجب کنه، نه الان واجبه در ظرف تحقق 4 دقیقه بعدش. اینو بحث دقیق داره، این برمیگرده به بحث مراتب حکم و فعلیت حکم، اینا دیگه اصلا چون هیچی نگفته اینجا، فقط در همین حد پرداخته. خیلی هم لزومی نداره با این بیان وارد بشم، اون بیان این که تو فضای اعتباریات داره چه اتفاقی میفته بهتر. حالا دیگه ایشون گفته دیگه ما بخونیم و تمامش کنیم. میگه بلکه نه حصولها، یعنی نه اینکه هر جزئی بعد حصول جزء اخیر باشه، بلکه حین حصول جزء اخیر باشه. یعنی نباید بگی بعد حصول، نباید بگی حین حصول، نه از همون اول واجبه، ولیکن فی فرض حصول جمعی، ولی در فرض حصول جمعی از الان واجبه. فکذالک فی ما نحن فیه. ببین حرفای خویی نمیگه آقا، اعتباریات اصلا یعنی همین، میگه آقا از الان بهت واجبه، ولی من یه چیزی رو اعتبار کردم که تا 4 دقیقه بعد این شروط باقی باشه، نه اینکه ببین این نگاه اعتباری اینه از الان، یعنی تا اذان گفت الان بهت نماز واجبه، البته تو فرضی که تو ظرفی که تا 4 دقیقه بعد اون شرایط باقی بمونه، شرط وجوب. نگاه تکوینی چیه؟ میگه که نه الان بهم واجب نیستش که، 4 دقیقه بعد بذار بشه ببینم باقی بود، اگه باقی بود میگم پس قبلش واجب بود. خب این وقت هیچ اینجوری اگه باشه هیچ وقت بهت هیچی واجب نمیشه که، شما دیگه باید صبر کنی ببینی تا آخر عمل اینا باقی میمونه یا باقی نمیمونه. این نکته اعتبار حقیقتشو بر مظفر اصلا نیورده. یالا عرض کردم اجمالا. خلاصه این مثال بود. فکذالک فی ما نحن فی یکون الواجب، واجب المشروط، واجب مشروط به شرط متأخر، یعنی از واجب مشروط یعنی اصل وجوبش مشروطه، درسته؟ اصل وجوبش مشروطه به چی؟ مشروطه به یه شرط متأخری. البته فعلی الوجوب من اول امرا، یعنی از همون اول وجوب به گردنت میاد، البته فی فرض حصول شرط فی ظرفهی. شما زیر این فی فرض حصول شرط فی ظرفهی خط بکشید، این دقیقا بنویسید، این تفکر اعتباریات دقیقا اینجاست. یعنی از الان به هم واجبه، البته در ظرفی که تا 4 دقیقه بعد اینا باقی بمونه. اعتبار کردم این را از همین الان. شما میگه آقا از الان که نمیتونی اعتبار کنی. میگم آقا چرا نمیتونم؟ تو تکوینیات نمیتونم، توی اعتباریات میتونم. این لا ان فعلیته تكون متأخرتن، این بعدش تفکر چیه؟ این بعدش تفکر در واقع تکوینی و حقیقیه. یعنی یکی اینجوری بگه فعلیتش تکون و متأخرتن الی حین شرط، یعنی باید صبر کنیم 4 دقیقه بگذره بعد بگیم حالا 4 دقیقه قبل واجب بود. این یه نگاه تکوینیه، یعنی میگه وقتی که در حقیقت عالم رخ بدهد من میفهمم 4 دقیقه بعد، نه ما میگیم در همون لحظه بهت واجبه. هذا خلاصتو رأی شیخنا المعظم ولا یخلو عن مناقشه بل بحث عن الموضوع به اوسع من مذاکره. این که هذا خلاصتو رأی شیخنا المعظم غلطه، این خلاصه رأی ناینی نیست. تیکه دومش نظر کیه؟ نظر آقای خوییه و ناینی میگه محاله. حالا انشاءالله دیگه از این بحث بگذاریم، شاید ببینم چی میشه تو جنبندی که کل این بحث تموم بشه. تو ذهنم هی میاد که این بحث اعتباریات رو به این بهانه اینجا مطرح کنم، شاید یه مقدار بزرگش پرداختیم. و السلام علیکم و رحمت الله. برای فردا شاید بحث تحکیم باشه، شاید برای فردا شاید بحث تحکیم باشه.